من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بحث عظم به اون کیفیتی که ملاحظه فرمودید، بحث درباره موضوع علم اصول واقع می شود که این علم اصول موضوعش چیست. در اینجا تقریبا یک مطلب مسلم بین اصولیینه و اون این است که علم اصول موضوع دارد و معتقد بودند ممکن است بعضی از موضوع نداشته باشه و می‌فرمودند ما قبول نداریم که هر علمی نیاز به موضوع داشته باشد، اما در این حال در علم اصول معتقدند که موضوع دارد، برای اینکه اون چیزی که مورد نفی اونها واقع میشد نیاز هر علمی به موضوعه. اما ممکن است علم نیاز به موضوع نداشته باشه لکن در این حال موضوع داشته باشد، لذا اصل این معنا در خصوص علم اصول مورد تسلمه، یعنی همه قائل هستند به این که علم اصول با اون ارزشی که داره و با اون مدخلیتی که در رابطه با فقه دارد این دارای موضوعه. اما موضوعش چیه؟ چه چیز را به عنوان موضوعه علم اصول ما محبو کنیم؟ اینجا تقریبا آراء و نظریات رابطه با موضوع علم اصول مختلفه. آیا موضوع علم اصول یک معنای مشخصه روشنه یا موضوع علم اصول یک شیء مبهمی اشاره به او اشاره می کنیم؟ مثلا میگیم اونی که جامعه بین موضوعات مسائل علم قرار میگیره اما اون جامع کامه، ممکنه ما نتونیم عنوانی برش درست بکنیم، ممکنه نتوانیم یک اسم معینی برای او در نظر بگیریم، لکن از این راه به او اشاره می کنیم. اونی که جامعه بین موضوعات مسائل علم اصول هست، اما او کدامه؟ عنوانش چیه؟ و به چه تعبیری از او تعبیر کنیم ما نمیدانیم. آیا این طوره؟ یا موضوع علم اصول یک شیء مشخصی هست و بر فرض که مشخصی باشه، آیا اون شیء مشخص کدامه؟ با چه تعبیری ما او را مطرح بکنیم؟ اینجا رو خوب دقت بفرمایید، تقریبا سیر اجمالی این مرحله از بحث رو مشهور و منهم مرحوم محقق قمی صاحب کتاب قوانی، اینها عقیدشون این است که موضع علم اصول عبارت است از ادله اربعه، اون هم با حفظ دلیلیت این، یعنی ادله اربعه به وصف کونها ادلتن و با حفظ کونها ادلتن، اینها موضوع برای علم اصوله. اینجا اولین سؤالی که به ذهن انسان میاد با توجه به اون چیزی را که مشهور در رابطه با کلی موضوعات علوم مطرح کردند، مشهور اگر نظرتون با اینها قائل بودند به اینکه هر علمی موضوعی دارد و علمی هم شیء بوده، لذا وقتی مراحل بحث را ما در ابتدا عنوان می کردیم می گفتیم یک مرحله این است که آیا هر علمی نیاز به موضوع دارد یا نه، و بر فرضی که نیاز به موضوع داشت آیا موضوع اتصاف به وحدت داره یا موضوعات متعدده داشته باشه. مشهور در این دو مرحله نظرشون این بود که علمی نیاز به موضوع دارد و موضوع هر علمی هم اتصاف به وحدت داره، یک شیء موضوع علمه، یک عنوان موضوع علم واقع می شود. خب چطور اینجا مشهوری که وحدت رو برای موضوع قائل هستند به علم موضوع علم اصول ادله اربعه است؟ آیا ادله اربعه وقت داره؟ ادله اربعه خودشون تعبیر می کنند: کتاب، سنت، عقل، اجماع. اینها هر کدامی یک موضوع مستقل و یک عنوان مستقلی هستند. اون وقت مشهور اینها رو به عنوان موضوع علم اصول معرفی کردند. اون وقت سوال میکنیم از مشهور که شما اربعه را به وصف کونها اربعه به وصف کونها چهار عنوان موضوع علم اصول قرار دادید، پس چرا شما در باب کلی مسئله می گفتید موضوع و کل علمن امر واحد و موضوع را متصف به وحدت می دانید؟ و اگر برگردند و بگویند نه، ما ادله اربعه را به عنوان اینکه چهار چیزه و چهار دلیل تعدد داره ما موضوع قرار نمیدیم، بلکه قدر جامع بین ادله را در نظر میگیریم، این ادله اربعه یک قدر جامعی داره. مثلا قدر جامعش الحجت و فی الفقه، اونی که در فقه میتواند دلیل واقع بشود، اونی که در راه استنباط حکم الهی میتواند سند قرار بگیره، الحجت و فی الفقه، این شیء واحد و به عنوان قدر مشترک بین ادل اربعه موضوع علم اصول قرار میگیره. میگه ما حرفی نداریم، شما اگر اینجوری مسئله رو توجیه بکنید اشکال ما کنار میره، لکن یک اشکال دیگر باقی میمانه و اون این است که چرا شما همین عنوان رو موضوع قرار ندادید؟ چرا در کتاباتون تصریح میکنید به اینکه موضوع علم اصول ادله اربعه است؟ این ذکر ادله اربعه و تصریح به ادله اربعه کاری مشکل میکنه. خب شما اگر قدر جامع رو میخواهید موضوع قرار بدید، خب همون عنوان قدر جامع رو بیارید، همون عنوان مشترک رو مطرح بکنید، نه اینکه اون عنوان مشترک رو شما کنار بگذارید و به جای او یک عنوان متعدد رو، چهار دلیل، خود کلمه چهارتا این معناش تعدده، این معناش تکثره. پس چرا شما اون عنوان واحد رو کنار و عنوان ادله اربعه را به عنوان اربعه شما مطرح می کنید؟ ابتداءً به نظر می رسه که انسان از مشهور داشته باشه که اگر چهارتاست شما موضوع وحدت رو قائل بودید، اگر موضوع واحده چرا عنوان واحد رو در موضوع علم اصول ذکر نکردید و عنوانی که ظهور در تعدد داره، بلکه صراحت در تعدد داره، شما یک همچه عنوانی رو موضوع قرار داد؟ بالاخره حالا این یک سؤال تقریه جمله معترضه بود که ما از مشهور داشتیم. مشهور و منهم صاحب القوانین، اینها تصریح کردند که موضوع کتاب، سنت، عقل، اجماع، اما هر کدام از اینا هم یه قیدی همراهشه. کتاب به وصف کونهی حجتن، سنت به وصف حجتن، عقل و اجماع هر کدام به وصف کونهی حجتن موضوعیت داره برای علم اصول. اینجا صاحب فصول علیه الرحمه که ناظر است بیشتر به کلام مرحوم محقق قمی، کتاب فصول اصولاً بیشتر به کلمات مرحوم محقق قمی و اشکالات بر کلام مرحوم محقق قمی است، صاحب فصول آمده به مشهور و قوانین که اینها در یک خطن به اصطلاح اعتراض کرده. ایشون فرموده است که خب شما که موضوع رو عبارت از ادله اربعه به وصف کونها ادلتن و مع حفظ کونها عدلن قرار میدید، ما از شما سوال میکنیم، میگیم خب پس چرا شما میشینید بحث میکنید؟ میگید آیا ظاهر کتاب حجیت داره یا نداره؟ یک بحث مهمی که شما در علم اصول مطرح کردید مسئله ظاهر الکتابه. خب از ظاهر الکتاب موضوع علم اصول هست و یکی از مصادیق علم اصوله موضوع علم اصول که الکتاب نیست، موضوع علم اصول کتاب به وصف کونهی حجتن. وقت کتاب به وصف کونهی حجتن رو میشینید بحث کنید که آیا حجیت داره یا نداره. خب کتابی که حجته که نمیشه بحث کرد حجیت داره یا نداره، ذات کتاب رو میشه مورد بحث قرار داد که ظاهر الکتاب هل هو حجتون املا، آیا این مسئله اصولیه هست یا نه، یا باید ملتزم بشید به این که این لیست مسئلتن اصولیه، و یا اگر ملتزم بشید به این که مسئلتون اصولیه موضوعش عنوان حجیت درش اخذ نشده. و همینطور در باب اجماع که شما دیگه همه مباحث اجماع روی این دور میزنه که الاجماع و هل املا، خب این اجماع موضوع علم اصول درش هست یا نه، میگید یکی از ادله اربعه اجماعه، میگیم کدام اجماع؟ اجماع به وصف کونهی دلیلن. خب اجماع به وصف کونهی دلیلن رو که نمیشه روش بحث کرد که هل هو دلیل املا، این گفت ضروریه به شرط محموله، اگر قید حجیت در موضوع اخذ شده باشه دیگه معنا نداره بگیم الاجماع الذی حجتون هل یکون حج ام لا، با اینکه یک بحث مهمی از اصول را همین مسائل اجماع تشکیل میدهد. و همینطور در خبر واحد که دیگه یک بحث مهم علم اصول که در فقه ثمره بسیار چشمگیری داره مسئله بحث حجیت. خب شما در بحث حجیت خبر واحد بحث میکنید که خبر الواحد هل هو حجتون املا، میگیم این خبر واحد کدام یک از ادله اربعه است؟ میگید سنته. میگیم سنت تنها که موضوع نیست، سنت به وکونه ها دلیلن، پس باید در باب خبر واحدم مسئله رو اینطوری مطرح بکنید که خبر الواحد الذی هو تن هل یکون حجتن املا، آیا میشه اینطوری بحث کرد؟ میشه در باب خبر واحد این بحث مهم اصولی رو ما بشینیم طوری مطرحش بکنیم بگیم خبر الواحد الذی هو حجتون هل یکون حجتن املا؟ لذاست که صاحب فصول اعتراضن علی المشهور و صاحب القوانین میفرماید این راهی که شما طی کردید و موضوع را ادله به وصف کونها دلیلن این ناتمامه. پس چه کنیم؟ ایشون میفرماید که تنها راه حل این اشکال این است که ما بیاییم این حرف رو بزنیم. این وصف کونها حجتن رو از موضوع علم برداریم، اینجوری بگیم موضوع علم اصول ذوات ادله اربعه است، خود کتاب، لا به وصف کونها حجتن، خود سنت، لا به وصف کونهی حجتن، خود عقل و اجماع، لا به وصف کونه ما حجتین. این وصف و دلیلیت رو قید برای موضوع علم اصول قرار ندیم. موضوع علم اصول ذات الکتاب. خب اگر ذات الکتاب شد، در بحث ظواهر کتاب بشینید بحث بکنید که ظاهر الکتاب حجت ام لا. ذات الاجماع، اون وقت میتونید در بحث ما بحث بکنید که الاجماع هل هو حجت ام لا. ذات السنه، میتونید بحث بکنید در باب خبر واحد که آیا این خبر واحد حجیت داره یا نه. پس راه فرار از اشکال به نظر مرحوم صاحب فصول این است که قید حجیت و قید دلیلیت را از ادله اربعه برداریم و موضوع را ذوات ادله اربعه بدانیم. مرحوم آقای آخوند این حرف، ولو اینکه در کفایه ایشون ذکر کردند، ولی لازمه که من حرف مرحوم آخوند رو توضیح بدم. حرف جالبی هست، ولو اینکه حالا بعد شاید نظر دیگری در این باب باشه، لکن حرف جالبی است از مرحوم آخوند. خوبم دقت بفرمایید. مرحوم آیا آخون می فرماید که این راه فرار صاحب فصول مسئله رو حل نمی کنه. بازم اشکال به یک طرز دیگری تولید میشه. اشکال به یک نهگری بروز و ظهور می کنه. اینطور فصول رو اختیار کردیم دیگه اشکالات تمام بشه. بسم الله. ایشون میفرماید فرض کنیم ما مثل صاحب فصول موضوع علم اصول را ذوات ادله اربعه میدانیم، نفس کتاب، نفس سنت، نفس اجماع و عقل، و قید حجیت و دلیلیت رو هم در کنار موضوع ما قائل نمیشیم اصلا. لکن میفرماید ما سؤالی از صاحب فصول کنیم. به صاحب فصول میگوییم این سنتی را که شما به عنوان یکی از ادله اربعه موضوع علم اصول قرار دادید، آیا مقصود شما از این سنت چیه؟ سنت رو برای ما معنا بکنید. در سنت دو تا احتمال وجود داره. دو معنا رابطه با سنت مطرحه. یه معنا این است که مقصود از سنت در ردیف کتاب همون قول واقعی معصوم باشه، فی معصوم باشد، تقریر واقعی معصوم از سنت و ای قول امام، فعل الامام، تقریر الامام. که به حسب اصطلاح و تعبیر ما تعبیر می کنیم به سنت مکیه، یعنی اون چیزی را که روایات حکایت می کند او را و روایت عنوان حاکی داره و اون مکی واقع می شود. وقتی که زراره نقل می کند که امام صادق صلوات الله علیه فرمود صلاة الجمعه واجبه، ما اینجا حاکی و محکی داریم. نقل زراره و روایت زراره انوات و حاکی درش مطرحه و اون چرا که حکایت می کند و نقل می کند ما بهش منقول می گوییم، بهش محکی می گوییم، که او عبارت از قول امام صادق و فرمایه امام صادق صلوات الله علیه. آیا کلمه سنت از سنت محکیه است؟ کاری به حکایت زراره نداریم، کاری به نقل زراره نداریم. یعنی فعل امام صادق غیر امام صادق صلوات الله علیه، این یک احتمال در معنای سنت. احتمال دوم در معنای سنت یک معنای عامی که هم سنت مکیه رو شامل می شود و هم سنت حاکیه را شامل می شود، یعنی هم فرمایش امام صادق عنوان سنت برش منطبقه و خود روایت جنبه حکایت داره، اینم عنوان سنت برش منطبقه. سنت هر دو رو شامل میشه، لهو مصداقان و لهو معنن عام، یشمل سنت المحکیه و سنت الحاکیه. اون وقت مرحوم آقای آخوند یعنی ما از سال فصول سوال میکنیم، میگه مقصود شما از این سنت جزء ادله اربعه قرار دادید کدامه؟ روشن کنید برا ما. دو تا احتمال که بیشتر نداره. اگر مقصود شما سنت محکیه باشه، یعنی قول الامام، فعل الامام، تقریر الامام، همین. خب اگر سنت محکیه مراد شماست، بسم الله صاحب فصول بفرمایید ببینیم حجیت خبر واحد شما از چی دارید بحث میکنید؟ آیا بحث حجیت خبر واحد با اون اهمیت میشه از مسائل علم اصول نباشه که معنا رو ادعا بکند که بحث حجیت خبر واحد ليس من مسائل علم الاصول؟ موضوعش چیه؟ در بحث حجیت خبر واحد موضوع چیه؟ خبر و زراره، نقل و زراره. خب این نقل و زراره مصداق کتابه، مصداق سنته. فرقه که شما سنت رو به معنای سنت محکیه معنا می کنید، سنت رو به معنای قول و فعل و تقریر امام معنا می کنید. علم که نیست، پس این بحث حجیت خبر واحد با اینکه از مسائل مهمه علم اصوله، لا یبحث عن شیء الأدلة الأربعة، بالاتر در باب تعادل و ترجیح که شما یک سال وقت طلبه رو میگیری بحث میکنید از دو روایت متعارض، میگید این دو روایت متعارض اولا تعارض معناش چیه، مدتی وقت طلبه، بعد که مسئله تعارض روشن شد میگید اگر یکیشون ترجیح باشه باید زود ترجیح اخذ بشه، اگر ترجیحی در کار نبود ناصل در کار بود، اینجا قاعده اقتضای تساقط میکنه، اما اخبار علاجیه حکم به تخییر میکنن. خب موضوع بحث در کتاب تعادل و ترجیح روایتان متعارضتانه. خب این روایتان متعارضتان جزء کتابه، جزء سنت محکیه است، جزء عقل، جزء اجماع، یا اینکه اصلا بحث تعادل و ترجیح از بحث اصول ارتباط نداره. اصلا این بحث رو بیاریم از دائره مسائل علم اصول خارج بکنیم. پس مرحومای آخون به صاحب فصول اینجوری می‌فرمایند که اگر مقصود شما از سنت سنت محکیه باشه، التزام به اینکه موضوع علم اصول زوال ادله اربعه است نمیتونه حل اشکال بکنه، برای اینکه در باب خبر واهین گرفتاری هست و در باب تعادل و ترجیح که موضوعش روایتان متعارضته این گرفتاری. مرحوم هنوز حرف صاحب مرحوم آخون تمام نشده است، اینم که دارم نقل میکنم اینا اشارات کلام مرحومای آخونده. مرحوم شیخ انصاری با اینکه ایشون قبل از مرحومای آخونده استاد مرحومای آخونده، ولو اینکه تلمذ مرحومای آخوند پیش شیخ انصاری در یک مدت قلیلی بوده، شاید یکی دو سال بیشتر نبوده، ولی خب شیخ انصاری به عنوان استاد مرحوم مطرحه، لذا میبینید در کفایم هر وقت مرحوم آقای آخون شیخ بزرگوار انصاری تعبیر بکنه به شیخون العلامه تعبیر میکنه، یعنی ما. ولی شیخ متأخر صاحب فصوله، در حقیقت بین صاحب فصول و بین مرحوم آقای آخون از نظر زمان واقع شده. ایشون سه حجیت خبر واحد در کتاب رجل یک توجیهی از کلام صاحب فصول کرده که اگر اون توجیه صحیح باشه دیگه این اشکال مرحومای آخون به صاحب فصول وارد نیست. توجیه اینه، فرماید که ما در بحث حج خبر واحد همینطوری که در کتاب ها عنوان شده مسئله رو اینجوری طرح نمی کنیم، نمی آییم بشینیم طرح کنیم که خبر الواحد هل هو حجت ام لا، خبر العادل هل هو حجت ام لا. اگر بیم که نه این اشکال مرحوم آقای آخون ذهن مرحوم شیخ هم بوده، این به صاحب فصول وارده. اما طرح مسئله در باب حجت خبر واحد رو شیخ می فرماید ما به این صورت می کنیم، می آییم موضوع رو خود سنت قرار می دیم، همون سنت محکیه قول الامام. من حالا قام رو مثال میزنم، فعل و تقریرم دیگه هی شما عطف کنید لازم نیست هی من تکرار بکنم. موضوع رو همون قول الامام قرار میدیم که یکی از ادله اربعه است و در باب خبر واحد اینجوری بحث میکنیم، نمیگیم روایت و زراره هل هو حجتون هم لا، نه، قول الامام علیه السلام این موضوع هل یثبتو به خبر زراره ام لا یثبت، فرمایش امام آیا به نقل زراره و به حکایت زراره ثابت می شود یا نمی شود؟ اگر ما طرح مسئله رو این طوری کردیم، خب این بحث از ادله اربعه است، برای اینکه موضوعش قول الامامه و قول الامام سنت مکیه است، میگیم قول الامام صادق علیه السلام هل یثبت به خبر زراره ام لا یثبت به خبر زراره، این دفاعی است از صاحب فصول که ما میاییم مسئله رو در به خبر واحد اینجوری قرار میدیم. این هنوز ما به سنت به معنای عام نرسیدیم هنوز. این توجیه رو مرحوم شیخ در رابطه با بحث حجیت خبر واحد ذکر کرده. ایشون همچی فرمایشی ندارن. لازمه این توجیه این است که در باب تعادل و ترجیح هم ما مسئله رو اینجوری برای اینکه فرقی نمی کنه. اگر شما در باب حجیت خبر واحد موضوع رو قول الامام قرار دادید و بحث رو در این رابطه مطرح کردید که قول الامام یثبت به خبر الواحد املا، در باب تعادل و ترجیح بگید، باید بگیم قول الامام علیه السلام به ایل خبرین المتعارضین یثبت، کدام یک از این دو خبر متعارض ثابت می شود، تا در تعادل و ترجیح بیان جواب شما رو بدن، بگن اگر ترجیحی داشته باشه قول امام به اون خبر ضد ترجیح میشه، و اگر ترجیحی باشه و ما قاعده رو بخوایم اخذ کنیم به هیچ کدام ثابت نمیشه، و اگر بر طبق اخبار علاجیه مسئله تخییر رو مطرح کردیم خود ثابت میشه، هم میتونی به این روایت قول امام رو ثابت بکنی و هم به روایت دیگر. لذا توجیه مرحوم شیخ با که مورد حجیت خبر واحده، لکن لازمه این توجیه این است که در باب خبرین متعارضین هم شیخ یه همچی توجیهی بفرماید تا دفاع از صاحب فصول یک دفاع کامل بشه، یعنی رو در همه مسائلی که مورد اعتراض قرار گرفته اشکالات مندفع بشود. حالا مرحوم آقای آخوند، اینایی که من میگم همه اشارات در کلام مرحوم آقای آخوند هست، مرحوم آقای آخوند میفرماین متاسفانه این دفاع مرحوم شیخ انصاری از صاحب فصول این دفاع تمام نیست، اشکالی که ما به صاحب فصول کردیم قوت خودش باقیه و این دفاع نمیتواند دفاع از کلام صاحب فصول باشه. وقت ایشون برای توضیح این مطلب میفرما این کلمه یثبتو که گفت قول الامام هل یثبت به خبر الواحد، این ثبوتی که در این یثبت ذکر شده، آیا مقصودی از این ثبوت ثبوت واقعی یا ثبوت تعبیه؟ ما دو نحو ثبوت داریم و دو قسم ثبوت تصور می شود. یک وقت ثبوت واقعی که به معنای ثبوت تکوینی، به معنای ثبوت حقیقی، به معنای ثبوت خارجیه. اما یه ثبوت هم داریم، ثبوت بودی، که ایشون ثبوت تعبدی رو معنا میکنن. میفرماین معنای ثبوت تعبدی این است که اگر زراره اومد گفت امام صادق صلوات الله علیه فرمودن نماز جمعه واجبه، اینکه خود شما به دو گوش خودتون از امام صادق نشنیدید، فقط زراره داره از امام صادق نقل میکنه، معنی ثبوت تعبدی این است که بر شما واجبه به این حکایت زراره ترتیب اثر بدید، بر شما واجبه که نماز جمعه بخونید، و این نقل زراره و حکایت زراره برای شما وجوب ترتیب اثر در مقام عمل می آورد. اما واقعا امام صادق فرموده یا نه، در ثبوت تعبدی ما کاری نداریم، نمیخواییم بگیم واقعا امام صادق فرمودن. در ثبوت تعبدی اونی که مطرحه اینه که اگر یک عادلی آمد و نقل کرد قول امام صادق رو، بر ما لازمه که بر طبق این نقل ما ترتیب اثر بدیم. حالا ایشون میفرماید آیا شما مرحوم شیخ انصاری در دفاع از صاحب فسوق کلمه یس کار بردید؟ آیا مقصود شما از ثبوت ثبوت واقعیه و یا مقصودتون ثبوت تعبدیه؟ بعد می‌فرماید هر دو اشکال داره که چون وقت نیست انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.